یک گل رو پرپر بکنه. اینجا آدم یاد کلام حضرت رسول میفته که حضرت میفرماید که اگر شما شاخه یک درخت رو بشکنید، شاخه یک درخت رو بشکنید، گویی بالی از بالهای فرشتگان رو شکستید. خب ببینید این نیازردن آن که جان داره، چون جان رو هم گیاه داره هم حیوان دیگه. ما یادتون هست کوچیک که بودیم میخوندیم موجودات نمیدونم به جانداران و بی جان تقسیم میشن، گیاهان از جمله جانداران محسوب میشن، زی حیاتان. اون وقت اینها وقتی میگن که هیچ زی حیاتی رو نکشید، بنده که هند بودم و هند رو تدریس الان دارم میکنم و بودیزم و جینیزم و هندویزم رو و آشنا هستم با قانون آهیمسا. ببین به زبان سانسکریت اینا یه قانونی دارن، هم جین قبول داره هم بودیزم قبول داره هم هندویزم، اصالتا جینیستیه. قانون آهیمسا در زبان سانسکریت یعنی مهر دست کیا مانوی ها، یعنی اونا میگن که هیمسا یعنی اذیت کردن. آیه نفیه، کما اینکه تو الان انگلیسی هم داریم تیزم و آتیزم، تو فارسی هم داریم مرداد امرداد، تو فارسی باستان هم ما داریم این آیه نفیه، مرداد مردگی، امرداد جاودانگی، که قبلا هم بارها گفتم اسم اصلی ماه پنجم ما امرداده، مرداد نیست. خب اهیمسا یعنی نیازردن هیچ موجود زندهی، چه درخت، چه انسان، چه حیوان، و این دقیقا معادل همون مهر دوم مانوی ها هستش. و بعد یه مهر سومی همینا داره. ببین اینا قشنگ رد پای حضور اندیشه.
چقدر جالبه، این هم این بر هم در میان زرتشتیان هم در میان
بله
جینیزم و هندویزم و بودیزم.
آفرین. همه اینا ببینید من الان یه جورایی واقعا حالا نمیتونم این جمله رو بکنم، ولی دارم خودم میکشم تا یه جمله رو اثبات بکنم. مانی خیلی التقاطیه.
من میخواستم منم یعنی حالا من میخواستم بگم چه جاله، من میخواستم بگم این هر چیزی رو یه جا برداشته گرفته آورده
تیز هوشش بوده اینا رو کنار هم قرار داده. اتفاقا
مونتور خوبی بوده
چی؟
مونتور خوبی بوده،
مونتاژ کننده خوبی بوده. ببین اتفاقا علت گستردگیش هم تو همینه. یعنی ما الان به یه سوال تاریخی باید پاسخ بدیم که چرا شما مانی رو شمال آفریقا دارید که آگوستین عاشقش میشه، مانی ایرانی که تو خود ایرانم کشته شد، 60-70 سالم بیشتر عمر نکرد، خود ایرانی هم کشتنش. این چیگونه تو شو؟ مگه مزدک رفت؟ مگه اندیشه اشتراک مزدک رفت؟ هند رفت؟ حتی به عراق نرفت؟ به اون طرف که اصلا
عراق اون دوران،
اون دوران
میان رودان و برداستان.
خب توی این قلمرو مانی چی داشت که حتی آگوستین تابعش شد؟ و تو شمال هند ما مانوی داشتیم، همین الان تو چین داریم، همین الان تو چین داریم. علت این التقاط، یعنی شما وقت تو هند بودی زبان مانی رو میشه میدیدی خیلی بیگانه با اندیشه خودت نیست. تو ایران اگه گرایش پیدا میکنه میبینه بیگانه با اندیشه های باستانش نیست. تو مسیحیت هم بود دیگه ریشه های مسیح، علت گسترش یکیش اینه ها. حالا به هر حال چیزی که بسیار مهمه اینه که ایشون ده از هند این بهره ها رو گرفت. من فقط یک سری اشاره کردم. آه مهر باطن رو نگفتم. آره مهر باطن دقیقا من کامل روابط جنسی بود، یعنی و این به شدت در هند جایگاه داشت، به ویژه تو مکتب یوگای پتانجلی. حالا فرصت نیست من مفصل اون رو بگم، ولی مثلا یک یوگین برای رسیدن به کمالات یکی از مهمترین کارها پرهیز از شهوات جنسی بود. و خیلی جالبه اینو یه قصه جالب براتون بگم. مانوی ها با این مسئله از این لحاظ مشکل داشتند که هر تولید مثلی سبب گسترش ذره های ضد نور تو عالم میشه.
خیلی جالبه. یعنی میگفتن تولد باعث این میشه که تاریک‌تر بشه جهان.
آره. خیلی این بار تعبیر قشنگیه. ببین خیلی جالبه شما میده تو مانوی شما دو دست انسان دارید، یک دست انسان‌ها رو میگن در حقیقت پرهیزکاران، اینا گروه اولن. این گروه اول بسیاری چیزها براشون چیه؟ حرامه. گروه اول اینا گروه برگزیدگان هستند که مثلا با اصطلاحاتی خاصیم مثل صادقین. خیلی جالبه جناب هدایتی بدونید، این من تأکید میکنم روی مثلا، شما تو جهان معنوی دو دست انسان دارید، یک دست گروه معبدان و بزرگان یا برگزیدگان که صادقین بهشون میگن، اینا آدم های برجسته و اصلیه. اون وقت یک دست آدم دارید به اسم نقوشکان. این نقوشکان از ریشه سمع، سمائین، بسیار شنوا. اینا مانوی های درجه دو بودن، یعنی مانوی های که میتونستن ازدواج بکنن، ولی صادقین یا پرهیزکاران چی؟
نمیتونستن ازدواج کنن.
آفرین، اونا نمیتونستن،
مثل کاتولیک در مسیحیت.
آری کلا آفرین. و اتفاقا یکی از مواردی که من میخواستم اشاره کنم شما فهمید دقیقا همینه، یعنی پرهیز از شهوات جنسی و عدم ازدواج یه جورای رد پای راهبی و راهبگری در مسیحیت رو اینور نشون میده. اما خیلی جالبه که نقوشکان که در لغت به معنای سمائین یا سامین هست، این گروه دوم یک سری آزادی ها دارن که حالا عرض میکنم اون دوازه، ولی گروه پرهیزکاران ندارن. حالا این گروه پرهیزکاران بیام اون جریان ضد نور، اینا اگر بخوان چیز بکنن، ازدواج بکنن، این تولید مثل به نحوی سبب ظهور ذره های ضد نور تو عالم میشه و به نحوی جلوی پیروزی مطلق خیر بر شر رو، چه اینو دیگه تو داستان زوروانیزم باید بگم، رو میگیره. این مهر سوم این هاست. حالا مسئله این که برگزیدگان نسبتشون با سما این یعنی نقوشکان چیه، این رو عرض خواهم کرد، ولی اینجا این بحث رو جمع‌بندی بکنم و یک موسیقی به قول شما بشنویم. میخوام این رو بگم که تأثیر پذیری فکری و معنوی مانی از بودیزم و جینیزم و هندویزم بنا به ادله‌ای که مثل آهیمسا و اینا غیر قابل انکاره، و به ویژه تو مسئله اون بنگوا بود، تخت پنج پله.
بله بله، تخت پنج
پله. ببینید تو هنریش
اشاره ربانی
تو هنریش اینه که ما تو بودیزم، حالا این مثال هنریش هم بزنم این بحث ما، تو بودیزم ما سه دسته آثار هنری داریم جناب هدایتی، این خیلی جالبه بدونید. یک دسته آثار، آثار هنری شمایلیه. مثل چی؟ شما پیکره بودا رو میبینی، تصویر بودا رو میبینی، اینه که تصویر و پیکره بودا هست میان آثار هنری چی؟ شمایلی، آیکون. یه دسته نیمه شمایلیه. نیمه شمایل شما اینم تو آثار هنری بودایی چرا میدید دقت کردید یا نه، گاهی شما جای پای بودا رو دارید، گاهی تخت بودا رو دارید، اینا نیمه شمایلیه. چرا؟ چون این پا پای بوداست،
از طریق واسطه ما رو بس میکنه.
آفرین، این تخت، تخت چیه؟
بودا.
بوداست. اینا نیمه شمایلی. یک دسته غیر شمایلی آثار هنری بودایی مثل لوتوس، که این لوتوس ایشالله تو ایام عید من تفصیلا طبیعت
هنر یعنی منظورتون همون
نیلوفر، آفرین، گل نیلوفر اونجا باز میکنن، یا مثل چرخ مثلا. میخوام بگم که آیا مانوی ها جریان اون عید بنگوها رو، اون عشای ربانیشون رو که تخت پنج پله رو میذاشتن به نماد خود مانی و ظهور خود مانی، و این که اصلا مانی الان روی تخت نشسته، اصلا این تخت رو همین میذاشتن ها؟
بله،
که انگار این مانی همین الان اینجا نشسته و شاهد مراسم عشای ربانی ماست. آیا تو این مسئله مانی رد پای خودش رو تو هنر و معماری از بودیزم گرفته؟ چون میدونید تو اون دوره هنر بودایی به اوج رسیده بود، چون 400-500 سال از آشوکا گذشته بود و آشوکا بزرگترین مروج هنر و معماری بودایی بود.
ما با آقای دکتر بخاری داشتیم تو این فاصله صحبت میکردیم که بحث سنگینه یه خورده. البته ایشون همیشه سعی کردن که به راحت ترین شکل بیارن به جایی برسونن که ما بفهمیم و همه ما شاگردی میکنیم و این رو من بدون چیز عرض میکنم، بدون اقراق عرض میکنم، واقعا تعارف هم نمیکنم، اما ما از یه جایی میایم به یه جای دیگه میرسیم و این پله پله اتفاق میفته که ما رو میارین شما به یک اندازه و یه سطحی که بیشتر بدانیم از هنر، بیشتر بدانیم از فلسفه هنر که دورم نیست از فلسفه زندگی. و همونطور که حالا این آقای مانی خودش به منظور نظرش بود، جناب مانی از فلسفه رسید به این به این اندیشه ها، با حالا اون چیزی که شما فرمودید هر چیزی رو از یه جایی گرفت که خودش هم این خوب نیست شاید به نظر من. یه جاهایی درسته ممکنه جهان شمول کنه این آدم رو، این آدم جهانی بشه که شد که شد دیگه، هر جایی میرفت از هر چی که برمیشه که از همیشه یه جایی رو برداشته بود. متقا من در همینجا اجازه بدید عرض کنم که آقای دکترم جالب، هر وقت من اینو میگم یه نه اونو بگو من میگم الان یادم نیست. بدید اجازه بدید تلفن‌های برنامه رو بگم و سوالاتی که اومده از شما از طریق پیامک میخونم به مرور. 220-485 220-588-20 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 اینو میخواستم بگم. حالا اگر لازم هست در ادامه اون واسه همینم مونده کار نشد دیگه، واسه همینم که هر چی چی در یه جایی برداش گرفت مال خودش نبود،
موج ایجاد میکنه ولی دوام نداره،
ماندگاری نداره،
ماندگاری نداره.
ما چیزی که در ادیان الهی می‌بینیم اینه که ماندگاره. آره. چون یک کلام، یک موضوع
اصالت داره.
اصالت داره.
رمز ماندگاری اصالت. یه اندیشه اگه فاقد اصالت باشه آفرین. منبع وقت و در این اول تا آغاز آغاز تا پایان مشخص. اگر یک اندیشه فاقد اصالت داره، فاقد اصالت باشه، قطعاً ممکنه یه مدتی افرادی رو بذاره سر کار، کمان که الان بعضی این کار رو میکنن، ولی واقعیت قضیه این است که دوام اندیشه به اصالتش. فلزا اینا که میخوان جریان درست کنند و موج درست بکنن، اول ببینن که واقعاً اندیشهشون اصیله و با اصالت رو نسبت دارین. مانی علت ناپایداریش فقدان اصالتش.
بله، حالا زرتشتیان رو بفرمایید اگر صلاح می‌دونید.
منتها ببینید
جناب، این منتها شما جالبه
جناب، خیلی ممنونم.
یه مرحله دیگه میرسید.
آفرین. میدونید شاید میگم بارها اینو من گفتم، لذت برنامه شما به این هست که به هر حال اجازه میدید که نکات در ابعاد مختلف بازگو بشه، البته به زبان ساده. از اون طرف من هم خودم یک مسئولیتی دارم. ببینید جناب هدایتی، یک جا هستش بنده سر کلاس دارم یه بحثی رو میکنم، خب، و یک محیط خاص دانشجوییه و خصوصی دانشجوی بیان میشه و اینا. البته یک سری یادداشت برداشته میشه، منتها برای خود دانشجوست، حتی ممکنه ضبط بشه برای خودشون باشه. اما اینجا یه تریبونه کاملا
دانشگاه بزرگ،
آفرین، بزرگه. و بعد بنا به این که حالا بیایم سراغ اون ماندگاریه، بنا به این که ضبط میشه و پخش میشه، ماندگاری هم داره. فلذا من گاهی هم باید مخاطبایی که الان پای گیرنده هاشون هستن و دارن میشنون رو ببینم، و هم مخاطب هایی که در آینده میتونه وجود داشته باشه، چون ضبطش عامل ماندگاریشه. به همین دلیل تا اونجایی که ممکنه نمیخوام چیزی ناگفته بمونه. البته میدونم آفرین قدرت شو ندارم همه رو بگم، ولی اجازه بدید تا اونجایی که میتونم این مسئله رو باز بکنم. به ویژه که جناب هدایتی الان 99% شما یک مثلا گروهی رو بفرستید توی شهر، اینا از مانی بپرسند، جز یک نقاش و یک هنرمند، اونم به دلیل کسی
خیلی.
آفرین. فلذا حتی بسیاری از قشر دانشجوی ما اطلاع نداره. به همین دلیل آگاه کردن امر میتونه انشالله خوب و مفیدی باشه.
ما اتفاقا داریم نگاه نقادانم میکنیم به شش، یعنی این نیست آره. که ما مبلغ چیزی باشیم،
اصلا
یه نگاه نقادانه ما این به نظر من خیلی مهم هست. ببین هم اندیشه مسیحی، هم اندیشه یهودی، هم اندیشه چیز رو می اسلامی رو داریم میسنجیم به نظر من.
بسه تطبیقی میکنیم
هر زرتشتی رو حتی زرتشتی
بله. و حتی اونجایی ببینید مثل مسیحیت، اونجایی که با عقل و حق سازگاره رو اصلا صراحتا تسلیم میشیم. من عرض کردم مسیح، حضرت مسیح واقعا جزء یکی از بزرگترین ابناء بشریه هستیست و به شدت مورد احترام مسلمان ها. همچنان ببینید اگر مثلا بنده الان در اندیشه بودایی یک اصل بسیار خوب اخلاقی رو پیدا کردم، چی دلیلی وجود داره که چون بودایی نفیش بکنم؟
پند بزرگانه
آفرین. و دین من به من یاد داده که انظر الی ما قال، تو ببین چی میگند، ولا تنظر الی من قال، نبین چی میگه، ببین چی میگه. وقتی میگه حکمت رو یاد بگیر حتی چین اگر باشه، یا مثلا میگه طلب حکمت کن حتی از زبان مشرک، این یعنی که این حکمته چیه؟ فرض نگاه این تعصب ها و این افراطی ها که خیلی تلخه و خیلی دردناکه و گاهی کج فهمی ها سبب میشه که بله ما این هشدار رو بدیم که تبلیغ نیست، به قول شما نقادانه است.
من نگاه پژوهشیه که ما در فرمان
بدیم. ببین جناب ایده، چرا من اصرار دارم منابع رو بگم؟ چرا آدرس ها رو میگم؟ چرا میگم این آیه رو از اینجا میخونم، انجیل برنابا؟ چرا حتی گاهی مثلا میگم متون چیز مانوی منابعش ایناست، کفالایاس، نمیدونم الفهرست ابن ندیمه. حتی خیلی جالبه این مسئله فارقلیت رو من به نقل از آثار الباقی بیرونی ذکر کردم. اصلا بیرونیه که تو کتاب آثار الباقی میگه که مانی انجیل خودشو انجیل حقیقی میدونست و انجیلهای دیگر انجیلهای کاذب میدونست، و بیرونیه که میگه او به ازلیت نور و ظلمت قائل شد. و حتی آدرس این رو هم دادم، صفحه 308 آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی، برای اینکه پژوهشیه، برای اینکه به هر حال اینا یه کدهایی است که بعد هم استناد کلام رو، مستند بودن کلام رو نشون میده، هم مبنایی میشه برای تحقیق و پژوهش بیشتر. حالا بیایم سراغ بحثمون که اون یکی دو نکته. ببینید الان شما تشریف ببرید هند، خب جناب هدایتی، میخواهید که اونجا بلیت قطار بخرید، خب به عنوان مثال، مثلا از دهلی میخواهید برید بنگلور. من رفتم این مسیر رو چیز بوده 48 ساله بود،
اصلا من هند رو ببینم.
آره فوق‌العاده است، شهر کشور رازها اسرار، 72 ملت.
بله
48 ساعت هم از خیلیم تو قطار بودیم. بعد چون این خب دهلی تقریبا شمال غرب هنده، اون جنوبه، بنگلور و میسور و اینا جنوبه. بعد چون وقتی میخواید بلیت رو بگیرید اول میگه وج اور نان وج، شما ویجیتریان هستید یا نان ویجیتریان هستید، اصطلاحا گیاهخواری یا ناگیاهخوار، اینو میپرسه ها، اینو مرشی میپرسه اون که بلیت به شما میفروشه. چرا؟ چون توی 48 ساعت قطار میخواد از شما پذیرایی بکنه. اگه ویجیتریان باشید یه جور غذا براتون میاره، یعنی گیاهخوار باشید یه جور میاره، اگه نان وج باشید یه جور دیگه براتون، گوشتخوار باشید مثلا براتون میاره. با اینا میخوام بگم توی هند ویجیتریان خیلی بحث جدیه. نمیدونم شما ابتدای کتاب، یکی از کتاب های صادق هدایت هست که
فواید گیاهخواری،
آفرین، تو فواید خیاری که چنان گیاخوری از مذمت گوشت صحبت میکنه و
میگه دندون های انسان، آره، دندون های
که آدم حالش
بخواه
دیگه گوش بخواه. آره حتی یکی حدیث هم میاره. میخوام بگم که بعد اتفاقا تو جریان بوفوکور و نقد ادبی و اینها یه جورایی تأثیر پذیر او رو از هند نشون میده. حالا خدمتتون عرض بکنم که این مسئله گیاهخواری اونجا خیلی جدیه. به نظر میرسه هندی ها گیاهخواری رو از مانوی ها گرفتن.
چطور؟
آره میدونید چطور؟ مانوی ها به دو تا شاهزاده اعتقاد دارن. اینو تو ایران باید بگم، ها، به ایران کس، یه شاهزاده نور، یه شاهزاده تاریکی. میگن هر کس که گوشت بخوره سبب تقویت حس شهویش میشه و تقویت حس شهوی سبب انجام گناه میشه.
تقویت حس
شهوی سبب انجام و بروز گناه یا تسریع در گناه.
بازم همون رابطه ای که بچه متولد میشه بچه‌م تاریکی، حالا نور انرژی
و بعد نخیل جالبه، میگن که گوشت رو شاهزاده تاریکی ابداع کرد برای انحراف انسان.
عجیب.
چون تو قضیه زوروان اهریمن و اهورا با هم می جنگن، حالا بحث قشنگ دیر بعد بهش می رسیم که تو شکم زوروان اینا به وجود میان و اهریمن محصول شک زوروان می شود، اینا بعد بهش می رسیم. از اینا شاهزاده تاریک شاهزاده نور رو گرفته. فلزا میگه اتفاقا شاهزاده تاریک گوشت رو درست کرد که چی بشه؟ که این
شاهزاده
دقیقاً ظهور گناه در انسان ها بشه. هرچی گناه تو قلم رو به نور زیاد بشه، غلبه اهریمن بر اهورا تسریع میشه.
به همین خاطرم هندی ها گیاه خاری.
به نظر میرسه که گیاه خاری رو، چون خود تو خود هندی ها میدون سوابقه اینجوری داریم، ولی این مسئله فوق‌العاده بارزه. به همین دلیل مانوی ها الزامن باید با میوه باغ ها و مزارع زندگی بکنن. شکار و گوشت و اینا اصلا وجود نداره. آن خیلی جالبه، یه مثال جالب بزنم. فکر کنید که اینها بهترین میوه رو چی میدونستن؟
بهترین میوه سیب.
هندوانه.
چرا؟
ببین خیلی جالبه، تو هندوانه این منبعش صفحه 128 مانی و تعلیمات او است. ببین هندوانه یکی به خاطر رنگش،
رنگ
آره. ببین پس رنگ مهمه تو اندیشه مانوی. ببین رنگ فوق العاده مهمه. یا تو جلسه گفتم
بله
بله. رنگ و لباس شروع کردی
بله بله.
یکی هم عطرش. میگفتن از دیده مانوی ها دیگه، این اعتقاد مانه، میگفتن رنگ و عطر هندونه نشون دهنده اینه که از دنیای نوره، خلاف گوش که از دنیای تاریکیه، این از دنیای نوره. فلزا آب میوه مقدسترین نوشیدنی محسوب میشه تو اندیشه مانوی ها، چون از جهان نور میوه ها. ببین هر چیزی که حلال حلال باشه این از جهان نوره. ببخشید این حرف قشنگیه، من کاری ندارم کی میگه، حرف زیباییه. یعنی هر چیزی که حلاله الزامن از جهان نوره، الزامن. خیلی حرف
درسته.
آره خیلی درسته. درسته. از جهان پاکی هاست و جهان نور این جهان پاکیست. هر چه تراوش میکنه پس حلال دیگه. اون چه که شاهزاده تاریکی میزاید چون سبب افزایش گناه میشه، این دقیقا ناپاکه، حرامه اصطلاحا، ولی از جهان نور این هست.
البته ما در اندیشه گیاهخواری و نمیدونم گوشتخواری و اینا، ما مسلمان ها اینو نداریم، مسیحی ها حتی اینو ندارن. در شکل قضیه، در فرم قضیه، معنای مطلب هستش که ما میگیم حروم و حلال.
ببین اون نه، اونا هم حلال و حرام داره.
نه میگم اونا من رو دارم با این نگاه، ما نه، ما چیز دیگر رو میبینیم.
بله بله. البته ببینید جناب هدایتی، من یه نکته حالا اصلا قصد ندارم وارد فلسفه فقه بشم، چون یه بحث دیگر است، ما جای دیگر است. ولی ببینید ما معتقدیم که هر حلالی یک مصلحت باطنیه داره و هر حرامی هم همچنین. ببینید مثلا یک مثال بزنم جناب هدایتی، هم بس ساده تر بشه هم خیلی روشن تر بشه. یک روز که مصلحت باطنیه رو بگم، یک روز یک جوانی مقابل امام جعفر صادق رو گرفت، بعد گفتش که آقا من از شما یه سوالی دارم. حضرت فرمود که بپرس سوالت رو. گفتش که چرا ما باید بعد از این که مثلا حالا جوان ها احتلام یا مثلا هر گونه رابطه جنسی، چرا این الزام وجود داره؟ خیلی عجیبا، جوان دیگه، سوال دیگه، و الان هم دانشگاه ها مدارس سوال رو بود خیلی لطیف و نرم باید پاسخ داد. چرا ما مجبوریم کل بدن رو بشونیم؟ وگرنه میبینید نمیتونیم نماز بخونیم دیگه.
بله.
نمیتونیم
غسل بکنیم.
غسل باری کلا. چرا باید این کارو بکنیم؟ بعد در حالی که مثلا یک قسمت بدن ممکنه نجس بشه، آلوده بشه، ولی اسلام حکم غسل کل بدن رو داده. حتی موی سر رو گفته کاری کنید که تا اونجا که ممکنه آب به پوست سر برسونید. من مشکل دارم با این مسئله. خیلی رو گفتین ها، جوونه به امام جعفر صادق، من مشکل دارم. دلیل معقولی هم نمیدونم، نمیشناسم براش. ببخشید اگه دلیلش هم نباشه انجام نمیدم، چون نحن ابناء دلیل، ما فرزندان دلیل. اما جعفر صادق دید این از اون جوانای مستعد باهوشه، اگه اینجا هم زبان به اعتراض میگشایه
به دنبال حقیقتیه،
به دنبال حقیقته، به دنبال نفی نیست، به دنبال تبیین مسئله است، روشن کردن مسئله است. فلذا دست نرمی بر روح این جوان کشید، گفت که ببین پسرم، در نگاه اول به صورت که نگاه میکنیم حق به جانب شماست. بخشی از بدن نجس میشه با همون بخشی از شده نیاز به کل بدن، اما مصلحت شست و شوی کل بدن آن است که عرق میکنه بدن، عرق چون کل بدن رو میگیره کل بدن باز شسته میشه. ببین چقدر ساده، شفاف و روشن. جوان میگفت چرا کل بدن؟ حضرت گفت به دلیل تعریق همه بدن، همه بدن باز شسته میشه، وگرنه این عرق این منافذ ریز پوستی رو میگیره میبنده، بعد از مدت انسان بیمار میشه. پس فلسفه غسل بهداشت جسمه. چرا؟ ببین ما مسلمانان اعتقاد داریم جناب هدایتی که پشت هر حلال و حرام یک مصلحتی نهفته است. اینو مانویان معتقد بودن، بودایان معتقد بودن، مسیحیان معتقد بودن و هستن. اونا میگفتن گوشت مونتا، یه مسئله بسیار، اونا میگفتن گوشت مال شاهزاده تاریکیه، گیاه مال شاهزاده نوره، و چون انسان فی نفسه دنبال نوره باید گیاه بخوره، گوشت نبود بخوره. ما تو این قلمرو مشکل داریم.
بله.
چرا مشکل داریم؟ چون ما بنیادمون اعتداله، نه افراط نه تفریط، نه دفع مثلا گیاهه و یک سر گوشت خوردن که داغون میکنه انسان رو.
نه.
و نه ببین الان یک تغذیه مناسب، یک علم تغذیه مناسب جناب دتی به شما چی میگه؟ میگه بدن به همون اندازه که به گیاه نیاز داره به گوشت هم نیاز داره، به همون اندازه که به گوشت نیاز داره به گیاه هم نیاز داره. من اینجا الان کاری به کلام دین ندارم،
بله.
الان من میگم علم امروز چی میگه، چون برای برخی از زاویه علم امروز باید صحبت. علم امروز میگه که آقا شما اگر میدونید که اگر کسی گوشت نخوره بعد از مدتی بدن به شدت چی میشه؟ ضعیف میشه. پروتئین هایی که وجود داره. ما برمیگردیم هم جمله پیغمبر که برادرم عیسی با چشم چپش، موسی با چشم، من با هر دو چشم، و جعلناکم امتا وسطا. ما تو مسئله اعتدال با بودیزم و مسیحیت و مانیویت مشکل داریم، ولی در این که اونها در بعدی از مطالبشون درست میگن در این قلمرو هیچ نکته یا هیچ اختلافی باهاشون نداریم.
اینم از فلسفه، حالا یه بخشی از فلسفه مانی، حالا نگاه
اندیشه مانوی،
اندیشه مانوی
فلسفه رو ببریم تو باب خودش بحث داره، ولی دقیقا درست فرمودید این بخشی از اندیشه مانویان هست که
چه تأثیری هم داره در
هند. آره قطعاً اینا از اونجا گرفتن، اینا از اونجا گرفتن، اون از اینجا. منتها اینجا این بحثم رو اینجوری جالبه که من میخواستم جمع‌بندی بکنم به اینجا رسید. جالبه که این نکته خدمتتون عرض بکنم که به نظر من با پژوهشی که داشتم بین مانویت و بودیزم و هندویزم و جینیزم یک تأثیر و تأثیر متقابل هم تو اندیشه هم تو فرم هنری وجود داره. مثلا من یقین دارم رنگارنگی شگرف رنگ‌ها در نقاشی مانویت تا حدودی متأثر از جلای بی‌نظیر رنگ‌هاست در هند. اگه یادتون باشه یک شب به هگوت گیتا رو آرجونا میگه کریشنا خودتو نشون بده تو هزار بلد. رنگ، و اونجا از رنگ تو هندویزم گفتم. به نظر میرسه این تأثیر و تأثیر متقابل وجود داره. فقط این نکته، نسبت تأثیر و تأثیر متقابل بودیزم و هندویزم و جینیزم با مانویت خیلی بیشتر از این، حالا نمیدونم نیم ساعته سه رو به یک ساعته که من صحبت کردم، خیلی بیشتر اینا، ولی راه رو من نشون دادم که کسی اگر خواست تحقیق بکنه هم در قلم رو به هنر میشود بین مانویت و ادیان هندی ارتباط ایجاد کرد، هم در بین اندیشه.
حالا این همه اون تأثیراتیه که خود مانی دیده و حالا این تأثیرات رو ما میخوام در آگوستین و هنر مسیحیت پیدا کنیم.
بله بله، چون ما به یک عبارت داریم کل اون جهانبینی مانوی اون جهانبینی التقاطیش رو داریم میگیم دیگه.
بله.
مندایزم رو روشن کردیم.
بله.
فالکلیتا و مسیحیت رو روشن کردیم، یه مقدار از بحثش مونده اونم بعد روشن میکنیم، به ویژه وقتی با خود آگوستین رسیم. یه بخشش هم حالا لازم بود بین کی باشه، بین مانویت و ادیان هندی که چه تأثیر و تأثیر متقابل بوده، اینم بحث کردیم. میمونه کی؟ ایران.
موسیقی رو داشتم میشنیدم آقای دکتر بلخاری، داشتم فکر میکردم چقدر کامل میگید شما، نه اینکه حالا در محضرتون هستم و میشنم، اما واقعا اینه که همه جنبه ها رو میبینید. مسائل شرعی
اینو جدی حالا... میگید یا تعارف
میکنید؟ تعارف نمی کنم، تعارف نمی
کنم، اما مهمه. یعنی واقعا میگم به یک نوع حس خوبی به آدم میده و بگذارید جناب هدایتی خیلی بیپرده، حالا برنامه هم زنده است، گاهی ما به این حس ها نیاز داریم.
بله بله، نه نه نمیخوام تعریف کنیم. آره. ما با این واقعیت دارم
که آره درست داریم.
آره این داریم. این مسیری که داریم میریم، میبینید این ما میخواستیم بشیم دروانیزم تا نشد. بله. مثلا بنا رو گذاشتیم برنامه بود، اما واقعا اومدن این که حالا میگیم، چون میدونید چه اتفاقی میفته. حالا اینو من فقط غیر از این میکروفون پشت میکروفون گفتم برای شما عرض کردم، مثلا بنا رو بعد این گذاشتیم در برنامه پنجره های رومتا، که این قصه گونه بودنش، این شاخ و برگش، این جزئیاتش، اون چیزی که نمیدونن مردم، و این برای فکر میکنم مخاطبین ما جالب هست که یکی از برنامه های پرشنونده رادیو هست. خدا رو شکر میکنیم این لطف پروردگاره و زحماتی که اساسا مثل شما در برنامه پنجره های رومتا، اما واقعا کامله. ببینید وقتی از همه چی سو، وقتی نه از همه چی پراکندگی شد، یه حال من توی بحث امروز دیدم داریم کجا میریم، یعنی حالا
بعد دیدم
نه داریم درست میریم، برگشتیم یه جایی که یه چیزی رو گفتیم.
بله.
همین حروم و حلال یا این رو گفتیم، بعد دیدم نه درسته.
آفه.
ما دنبال این هستیم دیگه، ما دنبال چی هستیم؟ آفه. اندیشه ها دنبال چیه؟
آره. اندیشه را خیلی جالب جمعه دیده. اگر شما توی خط راست ببینید، اندیشه در ماهیتش هندسی خطی نیست. شما یه فاز رو بگیرید، خب قبلا هم گفتید، مستقیم برید جلو و اصلا کاری به این برنامه شما پنجره است. یا تونست من ویندوز گفتم ویندوز، یعنی دائم برای شما پنجره های مختلفی رو باز میکنه. این روش خیلی مهمه. ببینید دقیقاً به انسان لذت ادراک رو میبینه. چه میدهتی میدونی آدم ها کی خیلی فهیم میشن؟ هنگامی که از دانستن لذت میبرن. دانستن وقتی تکلیف بشه انسان رو منزجر میکنه، وقتی لذت بشه انسان اصلا با تمام جان تعقید میکنه. فلذا یکی از ابعاد هندسی دیدن، یا به قول شما همه ابعاد دیدن، همین لذتیست که ادراک میکنه، به ویژه اگر مطلقا در میانش یه پیوستگی باشه. اگر گسستگی باشه که آدم بعد از مدتی میگه چی شد، ولی پیوستگی فوق العاده مهمه. حالا که اینو گفتید شما، یه نکته دیگه بگم که ببینید مانوی ها، چون اینم در تو هنده که با همینم دیگه بحث امروز رو ببندیم، مانوی ها یه اعتقاد خیلی جالبی دارن، میگن که اگر یک کسی مزرعه ای رو درو کنه، خب بعد از مرگ وقتی به دنیا میاد به صورت دوم زرد به دنیا میاد،
اونو به تناسخ معتقد بودن.
آفرین. می‌خواستم شما همین رو بگید. نه تناسخ هندیه. ببین یا مثلا میگفتن خیلی جالبه. اگر کسی یه موشی رو بکشه. این هست تو متون مانوی هست. اگر یک کسی موشی رو بکشه فکر میکنید جهان بعدی به چه صورت ظاهر میشه؟
موش.
دقیقه. این معادل کامل دو تا اصل بنیادی هندی که سه تا جینیزم و بوتیزم و هندوزم توش متفقن. اصل سامسارا و کارما. سامسارا میدونید یعنی چی تو زبان سانسکریت؟ یعنی تولد پیاپی. یعنی همون تناسخ اینکارنیشن. یعنی هندی ها معتقدن روح وقتی از بدن خارج شد متناسب با اصل کارما که همون کار فارسیه، هر عملی عکس العملی داره، این وارد یک کالبدی میشه. حالا معیار این کالبده رو کارما مشخص میکنه. اگه انسان خوبی بوده باشه این روح وارد کالبد یک انسان برهمن میشه، این زندگی بعدیش بهشتشه. وارد رحم یک زن ثروتمند میشه، توی یک خانواده پر ناز و نعمت بزرگ میشه، حتی ممکنه وارد رحم یک مادر میشه، بعد این هنرپیشه میشه. ببین یعنی زندگی بعدیش به دلیل اعمال خوبش بهشتشه، و اگر کارای بد کرده باشه وارد کالبد یک سگ میشه. روحش تو تناسخ بعدی یک حمار میشه، یک الاغ میشه. ببین این رو دقیقا من توی معنویت پیدا کردم. اصلا نمونه ذرت و موش رو به همین دارم. اینا باز از جمله عوامل مؤثر تأثیر و تأثیر متقابل بودیزم، بودیزم، جینیزم، هندویزم و معنویت هست. این نکته مونده.
دست شما درد نکنه. جمع‌بندی شما دیگه نداریم امروز دیگه. این همون ما رسیدیم تو اینجا. ما همه اندیشه هایی که تأثیر داشته بر مانی و معنویت رو گفتیم غیر از زرمانیسم، درست است؟
بله دقیقاً.
ما جلسه آینده در مورد زرمانیسم صحبت
بله بله
کرد.
بله. و بعد جلسه بعدش که اصلا باب مانی رو می‌بندیم میایم سراغ کی؟ آگوستین.
منتظریم ما نمی‌دونم.
بله اینا
خیلی لطف کردید. از شما درد نکنه. سپاسگزارم آقای دکتر بلخاری از اینکه در برنامه امشب شرکت کردید. خدا حفظتون کنه. سپاسگزارم.
بزرگواری بندم هم برای شما و هم تمامی شنوندگان محترم شبی خوش و آرام رو آرزو می‌کنم.
ان شاءالله برای همه.